داشتن و در واقع برای مشتری انتخاب کردن. حالا مدل های مختلف دیگه هم هستش که حالا از چگونه بنگاه ها زمان رو برای مشتری کم میکنن که حالا اگه اونجا فرصت شد من یه مثال هایم
خیلی ممنونم و متشکرم. توضیحات آقای میرکوهی رو هم خواهیم شنید، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر. ممنونم از شما، نکات خیلی جالبی بود در زمینه مشتری ها. یکی از مباحثی که خب من چند وقت پیش داشتم بهش فکر می‌کردم این بود که ما چرا اینقدر شعب مختلف از یک حالا برند داریم، از یک فروشگاه، از یک رستوران، چرا میان چندین شعبه تأسیس میکنن؟ خب یه قسمتش میشه این که کسب و کارشون رو ارتقا دادن، حالا شاید تعداد مراجعینشون بیشتر میشه، کسب و کارشون شناخته تر میشه، ولی یه قسمت دیگه‌اش رو شاید حالا آگاهانه یا عدم آگاهانه اینی که اونا دارن توی زمان سرعت ایجاد میکنن. یعنی من مثلا مشتری یک بار غذای مثلا یک رستوران رو خوردم، حالا شنای دکتر گفتن، یا من مشتری یک بار از فلان مغازه پوشاک خرید کردم و راضی بودم ازش، به هر دلیلی من امروز از اونجا خیلی دورم، اون شخص هم اگر که یک شعبه داشته باشه و واقعا کارش هم خوب باشه، اگر که همه مشتری ها بخوان از همه جا به یک شعبه مراجعه کنن، توی خدمات دادن به مردم دچار اتلاف زمان میشه. یادتونه موده های اتلاف زمان رو داشتیم؟
بله.
که میگفتیم که آقا ما وارد جایی میشیم، به ما میگن که اول بشینید اونجا چند دقیقه صبر کنید، بعد حتی اون برگه‌ای که از سوپرینتر میخوان به ما بدن رو زمان میبره که ما بدن، و اینا همش برای سازمان کاست و هزینه است در اصل. داشتم میفهمم کردم که خب اینا میان یه سری شعبی رو ایجاد میکنن. مثلا شما در خارج از ایران اگر که بخواید با گوشیتون، با گوشی موبایلتون به صورت اینترنتی یه خریدی رو انجام بدید، به شما میگه که من اینو از نزدیکترین شعبم برای شما ارسال میکنم. یا یه نکته جالب‌تر میگه که مثلا از این شعبه اگه بخوام براتون ارسال کنم اینقدر زمان میبره، و از شعبه دیگری اگه بخواد براتون ارسال بشه زمان بیشتری رو میبره. از شعبه های مرکزیشون مثلا شاید زمان بیشتری ببره تا این شعبه‌ای که به شما نزدیکتر هستش. خب این باعث میشه که هم تجمع کارها در یک شعبه ایجاد نمیشه، و همین که میزان خدماتی که میتونن بدن افزایش پیدا میکنه، و در این حال سرعت کارشون افزایش پیدا میکنه. یعنی میان با ایجاد شعبه های متعدد چندین هدف رو نشونه میگیرن. در ادامه من یک تکنیکی رو میخوام بگم، تکنیک بی نهایت ساده جذابی که فکر میکنم حتی به درد همه شنوندگان ما بخوره، به اسم GTD.
بله.
یه تکنیکیه که توسط آقای دیوید آلن معرفی شده و بیان شده، حالا Getting Things Done، یعنی یه جوری کاری کنیم که کارها انجام بشن. در وهله اول ما میگیم کارها رو از ذهنتون خارج کنید، روی کاغذ یه جایی ثبتشون کنید. این کار باعث میشه که ذهن شما از یاداوری و نگهداری اون کارهایی که باید انجام میداده رها بشه. یعنی خیلی وقتا ما به خیلی‌ها میگیم که چرا انقدر به هم ریخته ای، چرا انقدر اتلاف وقت داری، چرا به هیچ کاری نمی‌رسی، میگه ذهنم خیلی درگیره. ما میگیم ذهنتون رو بیارید روی کاغذ، یه جا ثبتش کنید که حداقل ذهنتون این بار فکری از روش برداشته بشه که چه کارهایی به یاد داشته باشه تا انجام بده. در وهله دوم ذهنتون تمرکزش رو میتونه بذاره روی انجام کارها. در وهله بعدی میگیم حالا بیاید کارهاتون رو اولویت بندی کنید، چه کارهایی باید الان انجام بشن، چه کارهایی رو همون سیگاری دکتر گفتم ما میتونیم به دیگران واگذار کنیم، بحث تفویض اختیارات مثلا به میان میاد، و چه کاری رو میتونیم در آینده انجام بدیم. یعنی سری اولویت بندی هایی رو هم انجام بدیم، بعد دونه به دونه یک به یک شروع کنیم کارها رو انجام دادن و واقعا کارها رو انجام بدیم. یعنی خیلی وقتا ما پیش میاد یه کاری رو انجام میدیم تا 60-70% شاید پیش میره، میریم سراغ کار بعدی، هم استرس و نگرانی کار قبلی رو ذهنمون هست، همین کار جدیدی میخوایم شروع کنیم، خب مسلما یه قسمتی از زمان ما اتلاف میشه و صرف این میشه که خب فقط ذهن ما داره با یه سری بی‌نظمی ها و آشفتگی‌هایی که خودمون براش ایجاد کردیم دست و پنجه نرم میکنه.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات هر دو بزرگوار. آقای دکتر شجاعی، اون معمایی رو که شما مطرح کردین آقای شعیب کریمی اینجور پاسخ دادن، گفتن اگر قیمت توپ رو X در نظر بگیریم، قیمت چوب X به علاوه 1 خواهد شد که مجموعش برابر 1.1 هست. این معادله ساده هست و حل میشه، جوابش 0.05 خواهد شد. خیلی دیگه از شنوندهای خوبمون هم 0.05 رو پاسخ دادن. تایید میکنید جواب
درسته؟ بله درسته، 0.05. ببینید نکتهش اینه که وقتی این رو میگید بلا فاصله جواب بدین، معمولا پاسخی که به ما میدن 1/10. یعنی ناخودآگاه ذهن میره به سمت این که وقتی شما میگید که یک و یک دهم و یکی یک دلار بیشتر از اون یکی، ناخودآگاه ذهن میره به سمت یک دهم. و بعد از اینکه تأمل میکنید، ما خودمونم میدونیم که یک دهم احتمالاً جوابش نیست. میگن وقتی تأمل میکنید، روش فکر میکنید، محاسبهش میکنید، میشه 500. این درسته، یعنی قیمت چوب دستی میشه 1.05، قیمت توپمون میشه در واقع 0.5 یا 500. نکتهش چیه؟ این من این چیزی که گفتم مال یه مقاله توی هاروارد تقریبا دو سه سال پیش این توی هاروارد اینو مطرح میکنه در قالب یک مقاله‌ای که روی حوزه تصمیم گیریه و میگه که ما خیلی موقع‌ها از تفکر شهودی استفاده میکنیم، یعنی یه چیزی رو تا میبینیم راجبش تصمیم میگیریم، راجبش حرف میزنیم، راجبش قضاوت میکنیم. و اونجا خیلی تاکید میکنه که شما برید از تفکر سنجیده استفاده کنید. علت این که من گفتم خیلی الان مخالف این تفکر آنی هستن اینه که تفکر آنی رو میگن مبتنی بر تفکر شهودی. از این مثالا زیاد هستش که وقتی بلافاصله این مثال رو میزنیم ذهن آدم به یه سمت خاصی میره، بعدش که تأمل میکنه پاسخش چیز دیگری است. من فقط این نکته رو میخوام بگم که ما دو نوع تفکر داریم به اسم تفکر سنجیده و تفکر شهودی و باید تصمیم گیری مبتنی بر تفکر سنجیده باشه. اگر بریم سراغ تفکر شهودی تصمیم گیریمون آنی میشه و خیلی موقع ها به خطا میره.
خیلی ممنونم متشکرم آقای قاسم خانی شعبانی و 0912-02-294 اینها هم پاسخهای درست رو داده بودن به این معما. بریم سراغ پاسخهایی که به پرسش برنامه دادید. از شما پرسیدیم مهمترین هدر دهنده زمان شما در حین کار چی هست. هنوز فرصت دارید که به این پرسش پاسخ بدید از طریق راه‌های ارتباط 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30036-37. بریم سراغ پیامک هایی که به پرسش ما پاسخ دادن. 0913-43-83 گفتن که تنوع کاری و پراکندگی کاری اصلی ترین دشمن مدیریت زمان هست. 0912-46-88 گفتن وسواس درست انجام دادن کارها در کسب و کار از هدر دهنده های زمان هست. آقای حیدر معارفی از جاجرود گفتن داخل رستوران کار میکنم ولی رفیقام نمیذارن که به کار خودم برسم. بله. آریان اسکندری گفتن که سرگرم شدن به مطالب بیهوده در فضای مجازی از هدر دهنده های هست. آقای اصغر ظفرآبادی از شیراز گفتن مهمترین هدر دهنده های وقت صحبت کردن بی مورد و برنامه ریزی نکردن اول وقته. آقای پیام نوری از رشت گفتن یکی از مهمترین عادتها که خیلی باعث هدر رفت زمان میشه عدم توانایی نگفتن به انتظارات اطرافیان هست که شخص رو از انجام کارهای اصلیش دور میکنه. و آقای دولتخواه از سلماس در خصوص موضوع برنامه از کارشناسان برنامه سوال کردن که آیا تمرکز بر کار مهمه یا تمرکز بر زمان. همچنان منتظر هستیم که پاسخهای شما رو در خصوص سوال برنامه دریافت بکنیم. مثل این شنونده عزیزمون به 0912-70-48 که گفتن تماس های تلفنی بی موقع و زیاد صحبت کردن با تلفن همراه یکی از هدردهنده های وقت هست. شهاب طاهری از قم گفتن به تعویق انداختن کار باعث فشار و استرس در حین انجام کار میشه. و شنوندی عزیزمون واو نون از قزوین گفتن که یکی از مواردی که باعث میشه زمان در شغل هدر بره تحصیلات دانشگاهی هست. بله، البته نظرشون هست، گفتن که تحصیلات دانشگاهی در واقع به نوعی توقع آدم رو بالا میبره. این هم از مواردی رو که مطرح کردیم خدمت شما. در مورد این موضوع آخر آقای دکتر نظری دارید؟ شنونده عزیزمون از قزوین گفته بودن که تحصیلات دانشگاهی خودش به نوعی باعث هدر رفت میشه، هم این که یه مدت تحصیل میکنن و بعد از قافله زمان عقب میفتن، توقعشون هم بالا میره بعدن.
نه، تحصیل که هیچ موقع اتلافگر نیست اگر هدفمند باشه. یه موقع هستش که من به نظرم هر تحصیل رو اگر درست ازش استفاده بکنیم که قاعدتا اتلافگر نیست. نمیتونیم این چیز رو بگیم که یه نفر رشتهش رو دوست نداره، موضوعش رو دوست نداره، یا در واقع از اون درسی که گرفته یا از اون در واقع آموزشی که دیده استفاده نکرده. ما یه کتابی داریم به اسم عملی کردن دانسته ها که مال آقای کیم بلانچارد، که ایشون یکی از نکاتی که توش تاکید میکنه این که چرا ما چیزایی رو که میدونیم نمیتونیم عملی بکنیم. این رو ناشی از اتلاف نمیدونه، ناشی از این که ما خیلی موقع دوست داریم چیزای جدید یاد بگیریم ولی خیلی مراجعه بعدیمون به اونها کمه. و اونجا تاکید میکنه روی واژه‌ای به اسم تکرار و میگه بعد چیزها رو انقدر شما باید تکرار بکنید تا که ملکه ذهنتون بشه و راحت ازش بتونید استفاده کنید و عملیش بکنید. من به نظرم بعضی از این موضوعات ناشی از اون بی انگیزگی یا بی علاقگی شاید طرف هستش گرفته آموزشی رو دیده و بله در این صورت میتونیم بگیم وقتش رو تلف کرد.
خیلی ممنونم. در خصوص دیگر پیامکایی که داشتیم در پاسخ به سوال برنامه چه نظرید؟ به نظر کدوم موردی رو که اشاره کرده بودن شنوندگان عزیزمون خیلی مهمه؟
به نظرم همش خوب بود، من ممنونم ازشون. یعنی شما شنوندگان کارشناس خیلی خوبی دارید. فقط میخوام این چند تا نکته رو عرض بکنم تو از همین مثال هایی که دوستان زدن. مثلا صحبت با مراجعین که اگر وقت اتلاف وقت خیلی زیادی داره، شما میبینید که حالا کم کم میریم به سمت این که خود اینا دستبندی بشه و تبدیل بشه به مثلا سوالات رایج، سوالات متداول، که معمولا شما توی سایت های مختلف خدماتی یا چیز میبینید که برید سراغ سوالات متداول، اینا معمولا سوالاتیه که ممکنه به ذهن شما برسه. یا مثلا کال سنترهایی که الان توی مثلا مراکز وجود داره، اینی که شما یه فرایندی رو نمیخواد دیگه بپرسید، اون فرایند رو دیگه میتونی تو اونجا بری انجام بدی و مثلا باش گرفتن یه شماره خاص، یه کد خاص بری اون کارتو انجام بدی. اینا در واقع در همه داره کمک میکنه به اینکه اون در واقع صحبت ما مراجعین یا اون ارتباط به حداقل برسه. ضمن اینکه به هر حال یکی از ابزارهای خیلی قوی توی ارتباط و توی تبلیغ و توی تعامل بحث ارتباط و با مراجعینه و خود اصلا ارتباط با مشتری به عنوان تکنیک CRM و مدیریت ارتباط با مشتری یک ترم علمی خودش. یا مثلا اینکه دوستایی که گفتن روی بعد مسافت، من یادم میاد چندین سال پیش ما یه کاری رو برای حوزه مدیران انجام دادیم، برای مدیرانی که میخواستن از خونهشون برن تا محل کارشون، و محل کارشون معمولا اطراف تهران بود و زمان بر بود. ما یه کار خیلی کوچیکی رو اون موقع شروع شد انجام شد که الان خب خیلی متداول شد. اون موقع کتاب الکترونیکی نبود، بنابراین از دوستان همین گروه و دوستان خوش صدای صدا و سیما استفاده می‌کردیم، می‌گفتیم که یک کتابی رو، یکی از کتاب‌های روز مدیریت رو برای ما بخونید. این رو می‌خوندن توی استدیویی ضبط می‌کردیم و این سی دی‌شو در اختیار مدیرا قرار می‌دادیم که توی این مسافتی که میرن تو رفت و برگشت و ترافیکی گیر می‌کنن این رو بشنون. یا از گروه در واقع نمایشنامه خود صدا و سیما استفاده کردیم، گروه نمایششون بعضی از کتاب ها رو، مثلا اون چه کسی پنیر مرا برداشت یا جابجا کرد، داره اصطلاح چیز داره، این رو مثلا نمایش تبدیل شد به یه نمایشنامه و اون رو دوستان رادیویی در قالب نمایشنامه رادیویی درش آوردن، اینو در اختیار مدیرا قرار دادیم. یعنی سعی کردیم که از این فضای و این بعد مسافت رو به بهترین شکل در واقع اون زمان استفاده بکنیم و نکات مدیریتی رو داشته باشیم. یا رو برخی از نکات مدیریتی فیلمای کوتاهی ساخته شد برای برخی از در واقع سازمان ها که بشه از این زمان استفاده کرد. خب الان کتاب الکترونیک و بحث این تئوری و اپ و این چیزا خیلی متداوله، شاید اون سالی که ما این کارو انجام دادیم خیلی
یه کار بدیعی بود.
بله، کاملا کار نوعی بود که توی در واقع حوزه خودش داشت انجام میشد. من فکر کنم نکاتی که دارن میگن ما به ازاش داره اتفاقات خوبی میفته، با توجه به اینکه ما به فناوری‌های جدیدی داریم داره اتفاقات خوبی میفته. یه نکته‌ای هم من بگم که حالا چون آقای میکویم به تکنیک‌ها اشاره کردن، مثلا ما تصویری که از ایزو 9000 داریم، مثلا همه شرکت‌ها رفتن یه زمانی تبش کشور رو گرفت، همه رفتن ایزو 9000 گرفتن و فکر کردن که خب ما استاندارد ایزو 9000 استاندار گرفتیم، همه هم فکر در واقع استانداردی و کیفی و اینا تو ذهنشون، در حالی که ایزو 9000 شاید یکی از چیزایی که خیلی موقع به سازمان ها کمک میکرد مستندسازی مدارکشون بود و ردیابی محصول. من یادم اون سال شاید تازه ایزو 9000 اومده بود، یه مقاله رو دادم تا در قالب ردیابی محصول که شما اگر که یه کالایی رو بردی مشتری برد و یه اشکالی توش داشت، این اشکال میتونی توی یه مسیری حرکت بکنی بفهمی در کدوم نقطه، آیا ماشینالاتی که روی این کار کردن یکی از ماشینای اشکال داشته، یکی از افرادی که روی این کار کرده یه ایرادی باعث شده، مثلا بی‌دقتی کرده، آیا مواد اولیه اون پالتی که این مواد اولیه این آورده کدوم پالت بوده که در واقع روی این تاثیر گذاشته و این کالا باعث شده که این کالا معیوب بشه. یعنی میخوام بگم که این خود این تریس کردن و این در واقع ردیابی محصول به شدت زمان رو کش میداد و سرعت میداد به این که ما بفهمیم توی سیستم خودمون کجا چه ایرادی رو داره و سریع بتونیم اون رو حلش بدیم.
برای آقای دولتخواه از سلماس که گفته بودن که تمرکز بر زمان مهمه یا تمرکز بر کار، چه پاسخی دارید؟
تقریبا یه جوری سوال منم گفتن، من یه جایی پرسیدم که ما یه جایی کیفیت برامون مهمتره یا زمان، یعنی مثلا ما به 80% رسیدیم این کار رو انجام بدیم. ببینید الان تو دنیای فعلی عرض کردم مشتری بیشتر دنبال زمان و الان ممکنه که تو اولویت اول اینه که من میخوام به مقصد برسم، بنابراین میخواد که یه ماشینی سر موقع به دستش برسه و به اونجا حضور داشته. حالا ممکنه کیفیت ماشینه الان اون مثلا ماشین ایدئالی که شما مد نظرتونه نیاد، یه دونه خلاص ماشینی آورده باشه که خیلی هم کیفیت ماشینه به لحاظ ظاهری یا مثلا قدیمی باشه یا فلان، ولی این اولویت یک. بنابراین خیلی موقع ما به سازمان ها توصیه میکنیم که اگه مثلا به 80% رسیدید، به 80% کیفیت رسید، 90% کیفیت رسید ولی زمان نداشتید، سعی کنید محصول رو برسونید و بعد توی فرایند بهبود اون رو جبران بکنید. تمرکز هم همین رو داره، یعنی یه جاهایی شما تمرکز رو نباید فدای زمان بکنید، یه جایی تفویض رو نباید فدای زمان بکنید. یعنی مثلا من این چون سوالی که دارم میپرسم جاهای مختلف ادبیات و ترمای مختلفی داریم، مثلا فرض کنید یه جایی شما وقتی شرایط بحران دارید میگن تو این شرایط بحران باید به سرعت در واقع تصمیم رو بگیرید، قاطعانه تصمیم بگیرید و وارد عملیات بشید، اونجا تمرکز خیلی حائز اهمیته که متمرکز بشی یه کاری رو انجام بده. ولی توی شرایط عادی ممکنه به شما بگن که نه، اصلا اگر اون تمرکز رو انجام دادی درگیر همون تفکر شهودیه میشی و شما رو اذیت میکنه به اینکه به تصمیم خوب نرسید.
متشکرم. آقای امیرکوهی شما چه پاسخی دارید برای شما؟
خدمتتون که یکی از نکته‌ای که هستش اینه که من هم چرا این دو تا رو ما از هم دیگه جدا می‌کنیم، تمرکز بر کار یا بر زمان. ببینید اساسا مدیریت زمان یک هدف نیستش، مدیریت زمان صرفا یک ابزاریه که بتونید به اون کاری که قرارش تمرکزتون رو بذارید بهتر برسید، زودتر برسید یا موثرتر برسید بهش. بس این که بیایم جداش کنیم، یه دو تا بعد قضیه وجود داره، بعدش رو که آقای دکتر فرمودن، ولی بعد دیگه که من همیشه میگم اگه راه وجود داره باید راه سوم رو ایجاد کنیم. راه سوم اینه که ما با استفاده از زمان، با استفاده مفید از زمان بیایم تمرکزمون رو بر روی کار بذاریم. یعنی این بهترین راهیه که به نظر من وجود داره.
بله خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. بریم سراغ دیگر پیامک هایی که به دستمون رسیده، از جمله این پیامک از خانم سپیده که گفتن من معتقدم که آرمانگرایی همواره اتلاف دهنده زمان هست. گاهی ما فکر میکنیم که باید یک باره همه کارها رو بکنیم و ابزار رو بچینیم بعد راه افتیم، غافل از این که گاهی باید با مقدار مناسبی از ابزار راه افتاد و در مسیر باقی بقیه امکانات رو مهیا کرد. کسی که ایدئال گرا هست مدام عقب میره تا یک دورخیز و پرش بزرگ بکنه، اما انسان واقع گرا گام به گام اقدام میکنه، اولی مدام در حال عقب رفتن، دومی در حال جلو رفتن. این نظر خانم سپیده بود. بریم سراغ پیامک بعدی. آقای محمد قناعتی از تهران گفتن در زمینه تولید محصولات کادویی فعالیت دارم، مدتیه که من کارهای روزانم رو در یک لیست می نویسم و به ترتیب اولویت شروع به انجامشون می کنم، اما مشکلی که برای من پیش میاد اینه که پرسنل مجموعه مدام از من در رابطه به کار یا مسائل مختلف سوال می پرسن که این باعث میشه من از کاری که روش تمرکز دارم جدا بشم و در نهایت بعضی از کارها نیمه کاره رها میشه. از کارشناسان محترم برنامه خواهش میکنم که من رو راهنمایی بکنن. آقای دکتر شجاعی بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم. ببینید، هم نکته که باز با صحبت با مراجعین گفتم و اینجا در واقع صادقه، یعنی یه مراجعین ما میتونه پرسنل ما باشه، کارکنان ما باشن. من به نظرم یکیش بحث اینه که نوع سوال ها اینها در وقتی دسته‌بندی بشه، وقتی ممکنه من یه سازمانی رفتم، ما با یه جزوه کوچیک، با یه فایل کوچیک، با یه درفت کوچیک، با یه تمپلیت خیلی کوچیک که در واقع میگفت تو این چارچوب در واقع کارو انجام بدین، کلی زمان مدیر رو آزاد کردیم، در حالی که مثلا هی باید این رو تکرار میکرد. من به اون مدیر میگفتم که خب اینو اصلا روی نوار ضبط کن، وقتی سوال دارم مثلا رو دکمه نوار بزن اصلا اون پخش بشه، چون نوع سوالا و نوع چیزا در واقع و نوع درخواست ها اینا تقریبا مشابه بود. من به نظرم این موقع ما به این دقت نمی کنیم، این دستبندی اولویت ها نه تنها برای خودمون های زمینه که خوبه نماشون رو روی کاغذ می نویسن اولویت بندی می کنن، ذهن مشتریمون به عبارت اینجوری تکمیل ترش بکنم، ذهن زینفعمون رو هم ما باید شناسایی کنیم، دستبندی کنیم و اولویت بندی بکنیم که معمولا تو چه مقاطعی و نوع سوال ها و چارچوبشون چگونه خواهد بود. ببینید، من یه نکته راجع به این خانم سپیده جمله قشنگی گفتن روی بحث آرمان گرایی، من معتقدم که حواسمون باید به اون ایدئال گرایی مشتری باشد، ولی نکته‌ای که وجود داره، یه جمله قشنگی رو من چندی پیش دیدم، جمله جالبی بود، میگفت امروز تنها زمانی است که میشه در اون کاری رو انجام داد یا نداد، دیروز گذشته و برای فردا هم هیچ تضمینی وجود نداره. بنابراین باید تمرکزمون رو بیشتر بذاریم روی در واقع این زمانی که الان داریم و باید روش کار بکنیم، ضمن این که باز تأکید میکنم که اون ایدئال گرایی رو باید حواسمون حتما بهش باش.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. تا پایان برنامه وقت چندانی نداریم. اگر شما هدردهنده های زمان خودتون رو میشناسید، برای ما بفرمایید که مهمترین هدردهنده وقت و زمان شما در کسب و کار چی هست، تا توی همین فرصت کوتاه پاسخ شما رو داده باشیم. راه های ارتباط 22-65-25-25-30-36-37. دکتر شجاعی، حالا با توجه به این ما پیامک های بسیاری توی برنامه امروز از سوی شنوندگان عزیز داشتیم و در خصوص هدردهنده های وقت خودشون با ما صحبت کرده بودن و نظرهای خودشون رو گفته بودن، از نظر شما چه عواملی باعث میشن که ما وقت و زمانمون رو از دست بدیم، به ویژه در کسب و کارهایی که به هر حال میتونن مولد باشن و خیلی مهم هستن، و مهمترین هدردهنده وقت و زمان در کسب و کارها چی میتونه باشه؟
ببینید، توی کسب و کار من معتقدم مهمترین هدردهنده نشناختن مسئله است. یعنی وقتی ما تو سازمانمون نتونیم مسئلهمون رو درست شناسایی بکنیم، این مسئله میتونه مرتبط با کارکنانمون باشه، مرتبط با فرآیندامون باشه، مرتبط با محصولمون باشه، مرتبط با مشتریامون باشه. اگر مسئله ها رو تو سازمان ها درست شناسایی نکنیم، هزینه و زمان بسیار هنگفتی رو از دست خواهیم داد. و اینی که دارم میگم آمارهایی که مثلا یک دو سال پیش در واقع در سطح دنیا و بنگاه‌ها گرفته شده و منتشر شده و تاکید کرده به اینکه وقتی ما نتونیم مسئلهمون رو درست در سازمان تعریف بکنیم، حجم زیادی از زمان و هزینه رو در واقع در سازمانمون از دست خواهیم داد. اما یه چند تا نکته کوتاه رو من عرض بکنم منباب جنبندی این بخش برای اینکه دوستان به عنوان اینکه ما همیشه سعی میکنیم یه سری منابع و یه سری تکنیکایی رو بگیم دوستان برن دنبالش. ببینید ما یه سیستمی داریم، اگر کسی در کسب و کارش در حوزه تولیده بله. من پیشنهاد میکنم که موضوعی تحت عنوان سیستم تولید به موقع که ما بهش میگیم جاستین تایم، این رو بره مطالعه بکنه. تو اونجا یکی از چیزایی که خیلی حائز اهمیته اینه که میگه ما باید بتونیم اقلام مورد نیاز رو با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقاً در زمان مورد نیاز در واقع بتونیم تولید بکنیم. 4 تا پارامتر خیلی مهم داره، یعنی یه موقع هست کیفیت مورد نیاز رو ما رعایت نمی‌کنیم، یه موقع هست مقدار مورد نیاز، این باعث میشه انبارهای زیادی داریم، یا که کالامون کیفی نیست، یا کالامون حتی بیش از حد کیفیه. یعنی یه موقع هست مشتری ما نیازمنده تا یه سطحی از کیفیت، شما بیشتر از اون دارید سرویس میگی، اصلا لزومی نداره، داری زمان و هزینه اضافه میذاری برای اینکه کیفیت کارتو ببری بالاتر. پس این یکی از تکنیکا. یکی دیگه از تکنیکایی که میخوام بگم قانون پارتو یا قانون 20 که در واقع اونجا رو تاکید میکنه به اینکه شما برید سراغ 20% از کارهایی که 80% اهمیت رو دارن. ببینید این رو میتونید خوب انتخاب بکنید، اگر این رو درست انتخاب کردید به شدت از زمان استفاده خواهید کرد و مدیریت زمان خواهید کرد، وارد 20% میشید که اهمیت خیلی بالایی داره. یه تکنیک دیگه‌ای که ما داریم بحثی اسپس به مدیریت پروژه، که در مدیریت پروژه باز یکی از موضوعاتی که خیلی بهش توجه میکنه بحث زمانه. اونجا میگه من باید مسیر بحرانی رو پیدا بکنم و اون رو چه شکلی مدیریت بکنم که پروژه من در زمان خودش به پایان برسه و در واقع کار در زمان خودش به انتها برسه. باز همین چارچوب زمان، هزینه و کیفیت، در واقع این سه تا عامل در کنار هم دیگه میاد کار رو انجام میده. و با آخریش میخوام بگم بهره‌گیری از در واقع تکنیک مدیریت زمان در حوزه عرض کردم فضا، زمان و تعامل، که تکنیکی است که به ما تأکید میکنه که شما در چه زمانی از محصولتون استفاده کنید، تبلیغش کنید و به دست مشتری برسونید. نمیدونم چقدر وقت داریم،
من
مثلا بگم پس دادن کالا، پس دادن، چون نکته ای رو گفتن روی شعب مختلف آقای میرکوهی، رو پس دادن کالا یه موقع ما میگیم اگه خواستی ظرف 72 ساعت میتونی پس بدی، ولی اونجایی که خریدی، الان تو دنیا دیگه این کارو نمیکنن، میگن که در نزدیکترین شعبه‌ای که وجود داره شما میتونی کالاتو در واقع پس بدی. و تو تبلیغات که مملو و از این بحثاست که اگر زمان رو درست انتخاب نکنید هزینه‌های هنگفتی رو بابت تبلیغات خواهید داد ولی فروشتون افزایش پیدا نخواهد.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما آقای میرکوهی، جنبندی شما رو هم کوتاه خواهیم شنید.
اصلا خدمتتون که خب من فقط سارقین زمان رو هم تو که قول دادم بگم، فقط تیزوار میرسیم، فقط بگم به خاطر زیاد وقت. یکیش همون تلفن صحبت کردن های بدون بهره وری و بدون ارزش هستش. ملاقات های برنامه ریزی نشده تون رو تا سعی کنید تا اونجا که میتونید کم کنید و اگر که امکانش هست از بین ببرید. یه سری کارها رو میشه به دیگران واگذار کنیم ولی نکردیم، روی اینها مجددا فکر کنیم که چه افرادی پتانسیل انجام اونها رو دارن. سر و کله زدن های لازم نیستن، سر و کله زدن های با دیگران که لازم نیستن. پرداختن به بحث و مشاجره های بدون نتیجه یا بیفایده، که حالا میریم میبینیم آقا شرف توی فضای مجازی 7 8 سال از عمرش و زندگیش و مهمترین چیزش که وقتش هست رو گذاشته که یه بحثی بکنه که هیچ فایده ای براش نداره. نکته مهمتر اهداف و اولویت بندی های مبهم و غیر روشنه. من خواهش میکنم که بریم اهداف و هدف گذاری ها و اولویت بندی ها رو یاد بگیریم، دانشش رو کسب کنیم. عدم برنامه ریزی داریم تو خیلی از کارها که باعث میشه اتلاف زمان داشته باشیم. یکی از دوستان گفته بودن و درست هستش، ناتوانی در نگفتن داریم. خودمون کلی کار داریم، یکی بهمون میگه فلان کار انجام میدیم، میگیم بله ما شما انجام میدیم، بعد حالا میشیم تو سر خودمون میزنیم. و در نهایت هم بی‌نظمی و آشفتگی محل کار و زندگی اون هستش که میتونه خیلی تاثیر زیادی رو.
خیلی ممنون و متشکرم از اشاره های خوب شما. از حضور هر دو بزرگوار آقای دکتر شجاعی و آقای میرکوهی در برنامه تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. اگر شما در مؤسسه خیریه‌ای دارید کار میکنید و هدفتون اینه که خیرین بیشتری رو به این مؤسسه در واقع جذب بکنید، برنامه فرد رویش رو حتما گوش کنید، چون موضوع برنامه فردای ما در خصوص این موضوع هستش که جذب خیرین برای امور خیریه باید به چه شکل اتفاق بیفته. حتما فردا در کنار ما باشید در برنامه رویش. همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
با نمایش‌های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو اقتصاد. اسیر وسوسه است و سیاهی بر دلش.